ساعت 8 شب به وقت تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سفیر آمریکا در سازمان ملل خواستار تداوم برجام شد. یک هیئت دفاعی امنیتی روس در بهار آینده به سوریه و ایران سفر خواهد کرد. سنای آمریکا درباره نقش احتمالی روسیه در انتخابات اخیر تحقیق می‌کند. سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل، می‌گوید عاقلانه است که توافق هسته‌ای با ایران حفظ شود. خانم پاور روز جمعه در آخرین نشست خبری خود اقدامات ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده و حمایت از تروریسم خواند و گفت بسیار عاقلانه است که به توافقی که مانع از دستیابی ایران به سلاح کشتار جمعی است پایبند بمانیم. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، و همچنین شماری از افراد نزدیک به او گفتند باید در توافق هسته‌ای با ایران بازنگری صورت گیرد. در صورت تصویب کنگره، نیکی هیلی، فرماندار فعلی کارولینای جنوبی، جایگزین سامانتا پاور در سازمان ملل خواهد شد. رئیس کمیته دفاع و امنیت روسیه میگوید هیئتی از مجمع دفاعی و کمیته امنیتی روسیه در فصل بهار به سوریه سفر خواهد کرد و احتمالاً با نمایندگان مجلس و برخی دیگر از مقام‌های سوری دیدار خواهد کرد. ویکتور اوزروف به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که برنامه این سفر ریخته شده، اما هنوز جزئیات دقیق آن روشن نیست. به گفته وی هنوز روشن نیست که این سفر محدود به ملاقات با مقام‌های روسی در خاک سوریه خواهد بود یا نمایندگان مجلس و دیگر مقام‌های سوریه مستقر در دمشق را نیز شامل خواهد شد. به گفته رئیس کمیته دفاعی و امنیتی روسیه، این هیئت در بهار سال جاری نیز حتماً به ایران سفری خواهند داشت. علت و انگیزه سفر هیئت روس به ایران اعلام نشده است. یک روز پس از مذاکرات سه جانبه مسکو، حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، روز شنبه تلفنی با فیصل مقداد، قائم مقام وزیر خارجه سوریه گفتگو کرد. به نوشته خبرگزاری ایرنا، دو طرف در این تماس درباره نتایج مذاکرات مسکو و آخرین تحولات مربوط به نشست آستانه به رایزنی پرداختند. جابری انصاری روز جمعه پس از مذاکره با دو همتای روس و ترکیه ای خود در مسکو گفته بود رایزنی های چند جانبه به طور مستمر ادامه دارد. در پی اجرای آتش‌بس فراگیر در سوریه اعلام شد نشستی با حضور نمایندگان دولت و مخالفان دولت بشار اسد اواخر ماه جاری میلادی در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا درباره تماس‌های احتمالی روسیه با مسئولان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحقیق می‌کند. ریچارد بور، رئیس جمهوری خواه کمیته اطلاعاتی، به همراه مارک وارنر، ارشدترین عضو دموکرات این کمیته، در بیانیه مشترکی گفتند خبرهای مربوط به نقش احتمالی روسیه در انتخابات نگرانی‌ها را افزایش داده و از این رو لازم است تحقیقاتی محرمانه بر اساس منابع اطلاعاتی و همچنین گفتگو با اعضای ارشد دو تیم باراک اوباما و دونالد ترامپ انجام گیرد. نهادهای اطلاعاتی آمریکا در هفته‌های اخیر روسیه را متهم کردند که با مداخله در روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به سود دونالد ترامپ اقداماتی کرده است. با این حال دونالد ترامپ و مسکو هر دو به شدت این اتهام را رد کردند. و بنابر گزارش‌ها، گروه حکومت اسلامی از بامداد شنبه حمله ای را علیه دیرالزور در شرق سوریه آغاز کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه این حمله را یکی از حملات بزرگ داعش در ماه‌های اخیر توصیف کرد. بنابر گزارش‌ها، نیروهای دولتی با مهاجمان درگیر شدند و صدای چندین انفجار مهیب در مناطق درگیری شنیده شده است. تلویزیون دولتی سوریه با اعلام کشته شدن دست کم 3 تن در این انفجارها گفته است هواپیماهای ارتش حملاتی را علیه مواضع گروه حکومت اسلامی آغاز کردند. به پایان خبرهای این بخش می‌رسیم، اما همچنان ازتون دعوت می‌کنم با رادیو فردا همراه باشید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه سازمان دیدبان حقوق بشر از روند دادرسی‌ها، وضعیت آزادی بیان و شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد. همزمان با این انتقادها، اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد و وضعیت جسمی برخی از آنان به گفته خانواده‌هایشان رو به وخامت می‌رود و حکم شلاق یک روزنامه‌نگار در نجف‌آباد اجرا شد. 40 ضرب شلاق به اتهام نشر اکاذیب. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد که در سال 2016 سرکوب حقوق اساسی بشر به ویژه حق آزادی بیان در ایران ادامه داشته. در این گزارش آمده 3 سال از ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذرد، اما او هنوز به وعده‌هایش برای تلاش جهت احترام به حقوق مدنی و سیاسی مردم عمل نکرده است. شمار بالای اعدام‌ها در ایران همچنان در صدر انتقاد هاست. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو و توضیحاتی در این باره.
کلن در همه گزارش‌های سالانه‌ای که در مورد ایران منتشر میشه، مسئله اعدام یکی از برجسته‌ترین قسمت‌های این گزارش هاست، برای اینکه ایران در صدر کشورهای جهان پس از چین از لحاظ تعداد اعدام هست. روی هم رفته تغییری در سیاست اعدام دیده نمیشه، هرچند که یک سری نمایندگان مجلس لایحه‌ای رو ارائه دادند مبنی بر لغو اعدام برای جرائم مواد مخدر که مسلحانه نبودند، ولی سال 2016 هم بیشترین آمار اعدام ها مربوط به همین گروه بود.
روند دادرسی ها به خصوص درباره پرونده های سیاسی و امنیتی، وضعیت آزادی بیان، بازداشت روزنامه نگاران و فعالان اینترنتی و وضعیت اقلیت های مذهبی به ویژه بهائیان در ایران از دیگر مواردی است که دیدبان حقوق بشر از آنها انتقاد کرده. اما همزمان با این انتقادها، اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. اعتصاب قضا در اعتراض به شرایط زندان و روند دادرسی. علی شریعتی فعال مدنی زندانی یکی از این افراد است. او از 10 آبان ماه در اعتراض به اتهام و حکم 5 سال زندانش دست به اعتصاب قضا زده و به گفته خانواده‌اش پس از بیش از 2 ماه اعتصاب قضا 20 کیلو کاهش وزن داشته، دچار افت شدید فشار خون شده و همکنون در بهداری زندان اوین نگهداری می شود. اتهام علی شریعتی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در اعتراض به اسید پاشی هاست. پیام تلفنی یکی از شنوندگان رادیو فردا را درباره علی شریعتی بشنویم.
روزگار شاهد باش، اسید پاش به صورت بانوان گناه آزاد بگردد، معترض عمل زندانی، اون هم چگونه زندانی؟ روزگار شاهد باش.
سعید شیرزاد فعال مدنی زندانی هم از 16 آذر ماه با دوختن لبهایش در اعتراض به شرایط زندان رجای شهر و آنچه او نقض حقوق زندانیان خوانده اعتصاب قضا کرده. این فعال حقوق کودک به اتهامهای امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده و گفته است تا زمان رسیدگی به خواسته هایش به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک مقیم وین، از عوارض اعتصاب قضای طولانی میگوید.
اثرات دراز مدت به خصوص عصبی میذاره، مثل سندروم ورنیک کورساکوف که شناخته شده هست، به خاطر کمبود ویتامین B1 باعث میشه که حافظه دچار اشکال بشه. قلب از جمله عضلاتی هستش که در جریان اعتصاب غذا میتونه شرایطش بازگشت ناپذیر باشه. کلیه تحت فشار بسیار زیادی هست. نقصان شنوایی، نقصان بینایی از جمله ویتامین B1 روی مسئله عضلات چشم تاثیر میذاره. یک مسئله خیلی مهم روانی که مطرح هست به خاطر ترشح اندورفینی که شخص احساس روین تنی میکنه و وقتی به روند اعتصاب قضا کشیده میشه خیلی سخت از شرایط اعتصاب قضا بیرون میاد.
نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران هم از 18 آذر ماه در اعتصاب قضا است. او که از آبان ماه سال 94 زندانی است، خواستار آزادی بی قید و شرط خود شده است. وکیل مدافع نزار زکا در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از عدم دسترسی موکلش به امکانات پزشکی و عدم دسترسی کنسولی او خبر داده. دکتر حسن نایب‌پاشا میگوید در اعتصاب قضا خطر مرگ هر لحظه وجود دارد.
میتونه که استرس ناشی از اعتصاب قضا همون ساعت اول حتی کسی رو دچار سکته بکنه. در مورد آقای هدا صابر شاهد بودیم، تا روزهای متمادی که میگذرد بدن سعی میکنه که خودش رو تطبیق بده با شرایط، ولی گاهی اوقات قادر نخواهد بود. بدن به مقدار زیادی آدرنالین ترشح میکنه، به مقدار زیادی اندورفین ترشح میکنه و ممکنه که کسی که حالش به نظر خوب میرسه در یک لحظه معین، فرداش ناگهان وضعیتش به شدت بحرانی بشه و به سوی مرگ بره.
آرش صادقی هم که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی 71 روز در اعتصاب قضا بود، حال جسمی نامناسبی دارد و هنوز با مرخصیش موافقت نشده. نزدیکان او به رادیو فردا گفتند که دادستان تهران آزادی آرش صادقی را به بازگشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی به زندان مشروط کرده است. گلرخ ابراهیمی ایرایی که به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شده، هفته پیش با وثیقه 500 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. برخی گزارش ها از ایران حاکی است تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هم در اعتصاب قضا به سر میبرند، از جمله محمد رضا نکونام، روحانی منتقد، احمد رضا جلالی، پزشک مقیم سوئد و مهدی کوخیان، فؤاد یوسفی و محمد صابر ملک رئیسی، فعالان مدنی زندانی که از وضعیت آنان جزئیات چندانی منتشر نشده است. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این باره گفته:
ظلم، ستم و بی‌عدالتی اساس شالوده جمهوری اسلامی است. شقاوت و بیرحمی در آقای صادق لاریجانی و اکثر افراد قوه قضاییه موج می‌زند. از افراد اعتصاب کننده خواهشمند است که هر چه زودتر اعتصاب قضای خود را بشکنند، چون این افراد بویی از انسانیت نبردند.
عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هفته پیش نسبت به وضعیت زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر میبرند هشدار داد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003، در این باره میگوید:
قوه قضاییه تقریبا از تاریخی که آقای صادق لاریجانی مسئول این قوه شدند، مرگ خاموش زندانیان سیاسی و عقیدتی رو تدارک دیدند. با عدم توجه به خواستهای قانونی اونها، با کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی در زندان و از طریق محرومیت از دادرسی عادلانه که در مورد همه اینها اعمال شده، قوه‌ای که خودش مسئول اجرای قانون است به قانون تمکین نمی کنه. مشکل بزرگ زندانیان سیاسی و همه مردم ایران عدم استقلال دادگاه های ایران است.
و خبرهایی از بازداشت های هفته گذشته. ناصر اشجاری، فعال مدنی در تهران، 18 دی ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. معصوم ضیا از هواداران محمد علی طاهری، بنیانگذار زندانی عرفان حلقه، هم هفته پیش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. از اتهام و علت بازداشت این دو نفر خبری منتشر نشده است. عباس پور ازهری، فعال ملی مذهبی در تبریز، هم هفته پیش برای اجرای حکم زندانش روانه زندان مرکزی تبریز شد. او به اتهام اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور به 2 سال زندان محکوم شده است. و هفته پیش حکم شلاق حسین موحدی، روزنامه‌نگار اهل نجف آباد، اجرا شد. 40 ضربه به اتهام نشر اکاذیب. مبنای این اتهام اشتباه در انتشار خبری درباره موتورسیکلت‌های توقیف شده در یکی از هنرستان‌های این شهر بود که این خبرنگار به خاطر آن عذرخواهی کرده بود. گزارشگران بدون مرز این حکم را غیر انسانی و قرون وسطایی نامیده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه دریچه@radiofarda.com. شاد باشید و پایدار.